أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه لفداء اللهم كل بنيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحثمون در مسابقات بیع وقف میرسه به صورت ششم و اون این هستش که واقف شرط بکند بیع وقف رو در صور خاصی. وقتی که داره وقف میکنه میگه من به شرط این مالم رو وقف کردم که تو بعضی صورتها بشه فروختش. کجا؟ مثلا یکی این که بگه آقا اگر یک حاجتی پیش آمد، یه احتیاج خاصی پیش آمد، حالا چه احتیاج، منظور احتیاج برای موقوف علیهم باشد یا احتیاج برای خودش باشه اصلا. یعنی اگه من خودم بدن احتیاج پیدا کردم بتونم این خونه ای که الان وقف کردم برای شماها رو برم بفروشم برای خودم بردارم، یا اینکه نه شما اگر احتیاج پیدا کردید بتونید بفروشید و از پولش چیکار کنید، استفاده بکنید. یا اینکه نه مثلا بگه که آقا مصلحتی اگر برای بطن موجود یا برای جمیع بطون در فروش به این وقف وجود داشت، مثل اینکه بدون اینکه احتیاجی هم داشته باشند، حاجتی ندارن، اما مثلا اگر این الان بفروشن تبدیلش کنن به یک مثلا ملک دیگری، این ثمراتش و منافعش برای بطن موجود یا برای جمیع بطون بیشتر هستش. و این شرط کرده، گفته اگه یه جای مصلحت اینجوری اقتضا کرد ولو اینا احتیاج ندارن، یعنی همین هم که نگه دارن احتیاجاتشون رو برطرف میکنه، نیازی به فروش نیست، اما به خاطر مصلحت اینو بفروشن، اشکال نداره اینو بفروشن مثلا. یا این که مثلا شرط کرده گفته آقا اگر فلان مصلحت خاص پیش اومد، مصلحتی که اصلا هیچ ربطی به موقوف علیهم هم نداره، بتونیم این وقت رو بفروشیم. مثلا گفته اگر که من این مال رو وقف میکنم بر بنی فلان، بر فرزندان فلانی الی یوم القیامه، و منتها به شرط این که اگر یه موقع مسجد محل نیاز به تجدید بنا داشت و بانی نبود و بالاخره پول براش جمع نشد، این موقوفه رو بفروشن خرج اونجا کنن. یه مصلحتی است اما مصلحت موقوفان علیهم نیست، به حسب آنچه که خودش تعیین کرده به مصلحتی رو قرار. خب این جایشون میفرماید کلمات فقها مختلف، کلمات ارشد علامه و متأخرین، البته از علامه میگه در این زمینه مختلفه، بعضی ها قائل به جواز شدن، بعضی ها قائل به منع شدن، بعضی ها تردید کردن، گفتن نمیدونیم، هر دوش وجه داره، هم جواز وجه داره هم منع از بیع وقف در این صورت، صورت ششم وجه داره. اما عبارت رو بخونیم تا برسیم به کلمات فقها که دونه دونه اینها رو از علامه و بعد ازشون ذکر بکنیم. میفرماید از صورت السادسه، صورت ششم چیه؟ ان یشترط الواقف بیعه عند الحاجه. این هستش که واقف بیع وقف رو شرط کرده از کجا؟ وقتی احتیاجی پیش بیاد. گفتیم حاجت اهم است از این که حاجت خود واقف بوده باشد یا حاجت موقوف علیه. او ازا، یا شرط کند واقف به یه وقف رو در جایی که، در زمانی که کانفیه مصلحتون، مصلحتن، بله مصلحتون، مصلحت البطن الموجود، در این مال موقوفه مصلحتی برای بطن موجود وجود داشته باشد در این بیعش. او جمیع البطون، یا مصلحت است در بیعش برای همه بطون، فقط هم مال بطن موجود نیست. او عند مصلحت خاصه، یا این که شرط کرده باشد واقف به این وقف رو وقتی یک مصلحت مخصوصی علی حسب ما یشترط، به حسب آنچه که شرط کرده، یا بگید علی حسب ما یشترط، به حسب آنچه که شرط شده توسط واقف وجود داشته باشه. گفتیم مثلا مثل ساختن مسجد و هر مصلحت دیگری که در نظر گرفته بشود. بعد اختلاف کلمات العلامه و من تأخرن فی ذلک، کلمات علامه و متأخرین ایشون در مورد عرض شود خدمت شما که اشتراط واقف به وقف رو در موارد این چنینی مختلف شده. فقال، مرحوم علامه فل ارشاد در ارشاد خودش چی فرموده؟ فقال فل ارشاد ولو شرط بیع الوقفه عند حصول الضرر، اگر واقف شرط کرده وقف رو بفروشن اگر براشون در نگهداری وقف ضرر پیش میاد، مثل چی؟ کل خراج، مثل این که تا قبل از این خراج لازم نبود بدن، الان سلطان جائری پیدا شده من قبل ظالم، یه شخص ظالمی پیدا شده به عنوان سلطان، سلطنت پیدا کرده بر این زمین ها و این سرزمین ها، آمده گفته باید مثلا اینقدر شما خراج بدید. خب من یه بخوام خراج بدم برای من ضرره دیگه، درسته؟ خب پس برم بفروشم. میگه اگه ضرر پیش اومد بتونی بفروشی مثل خراج. یا ول معن، معن جمع معونه هست، معونه یعنی خرج و هزینه، یا یک هزینه ای رو ظالم به ما تحمیل میکنه، مثل چی؟ تا قبل از اینکه این آقا بیاد ما برای آبیاری زمینمون از آب رودخانه استفاده میکردیم، این آقا اومده رو همه چی میخواد از کرم، از آب هم میخواد کره بگیره، اومده میگه که باید برای آب حق آب بدید، مثلا هر ساعتی باید انقدر پول بدید. خب چهار تا مامور گذاشته اونجا و چهار تا دفتر دستک درست کرده و داره آب فروشی میکنه، آبی که مجانی بوده همه داشتن سالها نسلها استفاده میکردن، این اومده داره آب میفروشه به ما. سلطان ظالم گفت، نگفت سلطان عادل، چون اصل خراج طبیعیشه، ضرر عرفاً محسوب نمیشه برای سلطان عادل، اما سلطان جائر بیاد اون دیگه ضرر محسوب میشه. و شراء غیره به ثمن، و شراء عطف به کجاست؟
اگر شرط کنه شراء غیر رو با ثمن،
آره یعنی شرط کرده به یه وقت رو و شراء غیر رو، گفته اگه ضرر پیش اومد وقت رو بفروش و غیر وقت رو بخر، یه چیزی که دیگه مشتمل بر ضرر نباشه، دیگه زمین کشاورزی نخر، برو یه چیزی بخر که او برش خراج نبنده، هزینه بهت تحمیل چی نکنه، به ثمنهی با پولش. فالوجه الجواز، قول وجیه و اون قول حق و صحیح چیه؟ جوازه بیع وقف در این صورت است. پس ایشون در ارشاد قائل به جواز شد در صورت اشتراط، البته اشتراط ضرر رو ایشون فقط بحث کرده اونجا، نه هر شرطی. انتها عبارت مرحوم علامه در ارشاد. و فی القواعد، در قواعد مرحوم علامه آمده که ولو شرط بیعه و عند الضروره، اگر واقف شرط بکنن به یه وقف رو وقتی که ضرورتی پیش بیاد، که زیادت خراجه، مثل این که نه اصل خراج، خراج رو دارن زیاد میکنن، اضافه دارن میکنن، و شبهه یا معونه رو دارن اضافه میکنن، خراج تا پیش از اینم بوده حالا الان و منم ضرری برام نداشتی، یعنی وقتی من وقف رو مثلا استفاده میکردم خراجش هم میدادن کلی برای خودم میمونده، هزینه هم بوده برام، آبم حتی پول میگرفتن، اما یه پول معقولی میگرفتن که قابل بالاخره تحمل بوده. الان یه کسی آمده داره چیکار میکنه؟ خراج امسال میخواد دو برابر کنه، 20%، 30%، 100%، 200% گرون کنه، پول آبو داره چند برابر میکنه، هزینه ها رو داره چند برابر میکنه، این دیگه فرق نمیکنه عادل باشه یا ظالم بوده باشه، چون میگه وقتی ضرورت برش پیش اومده، بس ضرر اینجا ذکر نکرده، من ضرورت پیش اومد اینو بفروشم، ضرر هم که نباشد ضرورت هست، لذایشون بفهمد اگه این شرط کرد بیع و افرو اند از ضروره که از زیادت خراج و شبهه و شراء غیری به ثمنه، یعنی گفت بفروش و برو غیرش رو با ثمنش بخر، او اند خرابه، یا اینکه شرط کرد بیع و افرو وقتی که خراب شده باشد، وقف اگه خراب شد میگه بتونید بفروشید، و عطلته یا خراب شده و معطل شده، اینجا البته بعضی از نسخه او داره، او عطلته، اگر و عطلته باشد یعنی خب خراب شده و الان هم دیگه فایده ای نداره در این حالت خراب، اگر او باشد یعنی خراب نشده اما در این حال معطل مانده است، یعنی چی؟ چجوری میشه؟ اون میشه مواردی که منفعتی که به خاطر اون منفعت این مال وقف شده بود دیگه قابل انتفاع نیست ازش، مثل اینکه من یک ساختمان رو برای حمام وقف کردم، سالهای گذشته که مردم بهداشت درست نداشتن، خونه هاشون حمام خصوصی نداشتن، الان همه حمام دارن، سر کوه هم که شما برید این خونه های ییلاقی هم که برید همه حمام دارن، و دیگه هیچ که از این استفاده برای حمام نمی کنه، ممکنه بشه استفاده های دیگه ازش بود، اما دیگه در اون جهت قابل انتفاع چی؟ اسم معطل شده، این اگر او باشه بعد اینجور معنا میشه و عدلته، او خروج یعنی حد الانتفاع، یا اینکه از حد انتفاع چی شده؟ خارج شده است، این اگر او خروج یعنی حد الانتفاع نشون میده که این عطلتهی همون واو درسته، یعنی میخواد بگه خراب شده و طبیعتاً منفعتی نداره، چون اگر باقی باشد و از حد انتفاع خارج شده باشه میشه مصداق برای خروجی عن حد الانتفاع، دیگه عطلتهی معنادتش با او بیاره جدا بکنه، درسته؟
بله.
خب اینم نسبت به و عطلته. بعد میاد میفرماید که او قلت النفع، یا ای که نه حد از حد انتفاع خارج نشده ولی کن، خب نفعش چی شده؟ کم شده است، این نفع پایین اومده. قبلا این مغازه رو تو این روستا مشتری زیاد داشت، جمعیت زیاد بود، مثلا مای 3 میلیون اجاره میرفت، الان هیچ که خرید نمیکنه، مای 500 تومان هم این اجاره برش چی؟ نمیدارن، مثلا کم شده منفعتش، فهم نمیکنه. میگه در همه این صورت ها ففی صحت شرط اشکال، در اینکه اساسا یه همچین شرطی صحیح هست یا نه، این درش یه اشکاله. چرا؟ آره یه چیز دیگه. چرا در صحت شرط اشکاله؟ چه اشکالی داره این شرط صحتش؟ ولی که یکی از مسائلی که گفتن در در اشتراط، گفتن شرط باید خلاف مقتضای عقد
نباشه.
اما میگن عقد وقت مقتضای حبس عینه، شرط فروش خلاف مقتضای عقده. مثل که من بیام با شما عقد ازدواج ببندم، یه خانمی با شما عقد ازدواج ببندد به شرط اینکه بچه دار نشوید، به شرط اینکه حلیت بچه وجود نداشته باشد، یه شرط اینطوری بخواد بذاره که اینا مقتضای و عقد نکاح
هست، بین خودشون شرط،
این شرط باطله.
چی؟
نه تو عقدشون شرط کرد،
تو عقدم بگم،
تو عقد اگه گفته باشه شرط باطله. لذا ایشون میگه که ففی صحت شرط اشکاله، این دو بچیه، یعنی ممکنه ما بگیم این شرطی هستش از این جهت بگیم باطله. و محل بطلان، میگه حالا اگه گفتیم باطله شرطش، وقفش هم ممکنه بگیم باطله، چون یه بحثی هست که آیا فساد شرط به مشروط سرایت میکند یا نمیکند. اگه من تو ضمن عقد نکاح یه شرط فاسدی کردم، مثلا آقایون میگن مهریه رو اگه فوق طاقت شخص ببندی این شرط فاسده، قابل التزام چی نیست. یعنی چی؟ یعنی که مثلا حساب میکنه این آدم جون بکنه ارث بهش برسه، یعنی به صورت عادی زندگیشو بخواد به چرخونه با این مهارت‌های عادی که فلان داره و با این وضعیت تورم و زندگی و درآمدها، این عمرن بتونه 10 تا سکه بزنش. حالا تو شرایط الان مثلا تا آخر عمرش مهریه پرداخت کنه، خب این عمرن بتونه این کار انجام بده. بعد وقت بیان توی ضمن عقد قرار بدن مهریه رو چقدر؟ مثلا 1000 نه 100 تا هستن، الان دیگه همون 100 تا شن، خب 60 هست، الان 60 هاش 1 میلیارد خورده میشه، این نداره که بده که، این بعدها هم مثلا مطمئن نمی نمیتونه اینو به دست بیاره. اینجور شرط میگن فاسده، یعنی لازم الوفا نیست. بعد بعضی از آقایون میگن عقدش هم فاسده، چون میگن المشروط و عدم و نهند عدم شرطه. من قصدم چی بود؟ من قصد کردم خودم را به زوجیت شمای مرد در بیاورم به شرط اینکه این مهریه رو به من بدید، نه که مطلق قصد کرده باشم خودم رو به زوجیت شما در بیارم ولو اینکه این مهریه رو به من ندهید. چون اگه قرار بشه این شرط فاسد باشه، معنیشه که شما لازم نیست مهریه رو به من بدید. آیا من بازم راضیم خودم رو وقت شما در بیارم؟ نه. اونایی که میگن شرط فاسد مفسد عقده، جهتشون اینه، چون میگن در قصد دخیله، یعنی شخص داره قصد میکنه، در قصدش چی هستش؟ دخیله. اگر من تو ازدواج منم شرط کردم، گفتم من به شرطی زن شما میشم که روابط مثلا عرشبت خدمت شما آنچنانه با هم نداشته باشیم، وطی با هم نداشته باشیم، خلاف مقتضی عقد دیگه، درسته؟ شرط که فاسده، یعنی شرط لازم الوفا نیست. اما یا عقدم فاسده، نه میگه خب من به این نیت با تو همسری برگزیدم، یعنی اگر این نباشه قرار باشه وطی صورت بگیره، اساسا من نمیخوام زن تو بشم، معناش اینه دیگه. بعضی اینو میگن، میگن اینجا عقدم باطل میشه، المشروط و عدم و نهند عدم شرطه، وقتی که شرط نباشد یا فاسد باشد و به هر حال به لحاظ شرعی ملغا بشود و لازم الوفا نباشد، مشروط هم باطله. لذا ایشون میگه که و مع البطلان ففی ابطال الوقف نظر، اگر شرط باطل باشد در اینکه وقف هم که مشروط به این شرط است بگیم باطله، اینم میگه اساسا این وقف کلا باطله، این عین موقوفه نخواهد بود، ملک مالکش آزاده، این وقف بر موقوفان علیهم نیست. انتها عبارت مرحوم علامه در قواعد. و ذکر فلعیزا. بعد نوبت میرسه به فرزند مرحوم علامه مرحوم فخرالمحققین در ایضاح القواعدش که در شرح قواعد نوشته فی وجه الجواز، گفته که آقا ما ممکنه بگیم جایزه، ممکنه بگیم جایز نیست. اگر کسی شرط بکند عند الضروره مالش رو بفروشه، ممکنه بگیم یا عند الخراب یا عند العطله یا عند الخروج عن حد الانتفاع، اون شرایطی که پدرم تو قواعد فرموده. اگر توی این موارد گفتیم که بخوایم بگیم جایزه یه وجه داره، ممکنم بگیم جایز نیست، حرام، نباید بفروشی، اونم وجهش چیز دیگری است. وجه جواز رو چی گفته؟ گفته روایت و جعفر ابن حنان المتقدمه، همون روایت جعفر ابن حنان. روایت جعفر ابن حنان این بود، میگه واقعا اگر اینا احتیاج پیدا کنن چیکار کنن؟ حضرت هم فرمود که خب اگه همه راضیان، هزار از و کلهم، اگر همشون راضی بودن و کان خیر لهم بفروشن، اشکالی چی نداره. این در فرض احتیاج اون روایت دلالت کرد بر جواز چی؟ فروش. ایشون میگه در اون روایت صرف وجود حاجت سبب چی شد؟ تجویز فروش شد. حالا در اینجا هم حاجت هست هم شرط هم هست، یعنی خود آقای واقف شرط هم کرده، طبیعتاً به طریق اولا اینجا باید جایز باشد. یعنی اون روایت به منطوقش نه، اما به مفهوم اولویتش در صورت شرط به طریق اولا جایز است بی و مصدق داره بیعه وقف. می‌فرماید و ذکر فی الایضاح فی وجه الجواز روایت جعفر ابن حنان المتقدمه، ایشون در ایضاح در توجیه جواز بیعه وقف در صورت شرط واقف روایت جعفر ابن حنان رو بهش تمسک کرده که گذشت، و بعد در توضیحش هم اینو گفته، گفته فاذا جاز به غیر شرطن، اگر قرار باشد طبق روایت جعفر ابن حنان به منطوقش به یه وقت بدون اینکه شما هیچ شرطی کرده باشه آقای واقف جایز باشد، چون اونجا بحث اشتراط که نیست که، اون میگه وقف کرده، نگفته شرطم کرده اگر نیاز داشتی بفروش، درسته؟ فقط میگه وقف کرده، با این حال ازت میگه میتونی بفروشی، اگر اینطور شد فما شرط اولا، حالا که شرط شده پس به طریق اولا میتواند بفروشه. این دیگه از اونجایی که شرط نکرده که کمتر که نیست که، اگر بیشتر نباشه کمترم نیست، به طریق اولا میتونه بفروشه. بله. و فی وجه المن، یعنی و ذکر فی الایضاح فی وجه المن، ایشان در ایضاح در وجه من از بی این وقف در صورت اشتراط واقف چی گفته؟ گفته ان الوقف للتعبید، وقف برای چیه؟ تعبیده، اقتضای تعبید داره. مقتضای عقد وقف چیه؟ ابدیت و حبس این مال هست تا ابد و عدم فروشش. والبیعو ینافی، به مخالف مقتضای عقده، مقتضی عقد تعبید بود، وقتی تو بفروشی دیگه تعبید در کار نیست، فروختیش دیگه ابدیت اون وقت و وقت باقی ماندنش تا ابد از بین رفت، پس این منافات با او داره، این میشه خلاف مقتضای عقد و شرط خلاف مقتضای عقد هم چی هستش؟ فاسده. قال اول اصح، بعد از اینکه این دوتا وجه رو ایشون میگه برای جواز و من، میفرماد اون چه اصح هستش عرض شد به خدمت شما که انه لا یجوز بیع الوقف به حاله. به نظر ما بچه من رو مقدم میکنیم، میگیم بیع وقف مطلقا جایز چی نیستش، چه شرط بکنه چه شرط نکنه، ما اصلا بیع وقف رو جایز چی نمیدانیم مطلقا. این حاصل فرمایش ایشون. و قال الشهید، بله، فدروس مرحوم شهید در دروس چی فرمودن؟ ولو شرط الواقف بیع او عند حاجته، اگر آقای واقف شرط بکند بیع وقف رو وقتی که موقوفون علیه هم احتیاج داشتن، او وقوع الفتنه بینهم، یا وقتی که فتنه بین اینها اتفاق بیفته، یعنی قرار بشه وقف بمانه، اینا به جون هم میفتن، خونی ریخته میشه، نفس عضوی پیش میاد، خدای نکرده، به خاطر اون فاولا بالجواز، شون میگه که اینجا اولای به جواز هستش. خب یعنی چی فاولا بالجواز؟ چون میگه این تعبیر اولایی که ایشون اینجا کرده، ما اولویت دو تا داریم، دو جور اولویت داریم، یه اولویت تعیینیه داریم، یک اولویت تعیینیه داریم. مثل که من به شما مثلا یه کسی بچه دستشو کرده مثلا میخوام تو بینیش، میگم بزر جان به نظر بهتر نیست دست تا بینیت در بیاری؟
نه،
این یعنی نباید بکنی، یعنی این کردنش متعینه، این در آوردنه که من میگم در بیار، نمیگم بهتر، یعنی درم نیاری خوبه، این از اون خوبتره، نه، این اولویت تعیینیه هستش، بهش میگم اولویت تعیینیه. یه موقع هم اصلا اولویت معمولیه، همون بحث تفضیل، اولویت تفضیلیه هست، یعنی میگه آقا این از اون بهتره، اونم خوبه، اینم خوبه، این از اون خوبتره، درست شد؟ حالا این دیگه مثالش هیچ موقع یادتون نمیره، هر شب به خدمت شما که اینجا ایشون میگه این اولویتی که ایشون اینجا گفته ظهورش چیه؟ ظهورش نیست که اولویت تفضیلیه، چون اولویت تعیینی خلاف داره. اولا اولویت لفظ اولا افعل تفضیله، ظاهرش نیستش که اونم خوبه این بهتر از اونه، ظاهرش اینه، نه اولویت تعیینی که فقط همین خوبه و اون دیگری اصلا نباید باشه. آره، بنابراین اگر این شد طبق ظاهر اولیش و یا زهرامن انل شرط تأثیرا، ظاهر از کلام ایشون که میگه فاولا بالجواز این استش که برای شرط تأثیر وجود دارد. در چی؟ در جواز بیع وقف.
میگه ظاهر اینه که تاییدیه نه تفسیریه. حالا دیگه چون میگه
نه نه
یعتمد المن من دون شرط،
اون یه بحث دیگه است، صبر کنیم به اونجا میرسیم. اون عدل یظهر خلاف ظاهر داره میگه، اون و انهو داره خلاف ظاهر رو میگه، میگه یظهر من ان للشرط تاثیرا، ظاهر این عبارت این است که اگه کسی شرط بکنه این تاثیر در جواز بی دارد، اما اگه شرط نکنه هر شبت این بیش جایز نیست، نه اونم جایزه، اینم تاثیر داره در جواز بی. و انهو، این انهو عطف به چیه؟ عطف به ان للشرط نیستش که یظهر سرش در بیادا، یعنی و یظهر من انه یحتمل المن، نه، چون یظهر که با یحتمل که جور از آب در نمیاد، درسته؟ یظهر که با یحتمل جور از آب در نمیاد، یظهر یعنی احتمال غالب، یحتمل یعنی احتمال غیر غالب، یا حداقل حد اکثر مساوی، یا احتمال موهوم یا احتمال نهایتا مساوی که میشه شک، این با یظهر سازگاری نداره. پس به این قرینه ما باید بگیم این و انه عطف به خود یظهر است، و یظهر منه ان للشرط تاثیرا و انه یحتمل، و همچنین احتمال خلاف ظاهر داده می شود، این و انه یحتمل اون وقت درست
میشه. معنی که من میگم میشه حالیه بگیره، هم معنی که من میگم میشه
که چی؟
که شرط، این که شرط در اینجا تاثیر داره، در حالی که احتمال داره که ممنوع
باشه. آره، حالیه حالیه بگیریم باز هم همون میشه، یعنی داره خیلی در حالی که احتمال داره خلاف ظاهر اراده شده باشه، ظاهرش اینه، در حالی که احتمال داره خلاف ظاهر اراده شده باشه ده. چی این میشه؟ المن من دون شرط، که بگیم آقا این اولویت تعیینیه هست، خلاف ظاهر اولویت، یعنی چی؟ یعنی فقط در صورتی تو حق جواز بی داری که چی؟ که شرط کرده باشه. اگه شرط نکرده باشه من دون شرطن بی ممنوع است، جایز چی نیست، میشه اولویت تعیینیه. و تجویز و معهو، با شرط جایزه بدون شرط جایز نیست، این میشه اولویت تعیینیه، میگینم خلاف ظاهره. درست شد؟ ظاهر عبارتش این هستش که هم شرط جایزه هم بدون شرط، اما خلاف ظاهر یه احتمالی هم هست که بگیم نه ایشون داره اولویت تعیینیه میگه، اینجا میگه بدون شرط جایز نیست، با شرط جایزه هست. یحتمل المن یعنی من از به یه وقت من دون شرط، بدون اینکه واقف شرط کرده باشه، اگه شرط نکرده میگه جایز نیست، ولو احتیاج داری پدرت هم در بیاد جایز نیست. و تجویز معهو، اما اگه شرط کرده جایزه، دیگه مشکلی نداره. این راجع به عبارت مرحوم شهید در دروس. بعد سراغ عبارت محقق کرکی میره ایشون، فهمد ول ان المحقق کرکی، از محقق کرکی، محقق ثانی نقل شده، انه قال، که ایشون فرمود التحقیق ان، تحقیق این است که کل موضع قلنا به جوازبه الوقف، هر جایی که ما قائل به جوازبه الوقف شدیم، هر جا موارد صور مختلفی که گفتیم، مثلا انفع باشد یا مثلا هر شبت خدمت شما از نفع کلن افتاده یا قلت نفع ایجاد شده یا هر شبت کاربری وقف عوض شده، مواردی که ذکر کردیم توی این 5-6 صورت که تا حالا گفتیم غیر از این شرط، هر جا ما جایز دونستیم به یه وقف رو، یجوز و اشتراط البیع فی الوقف اذا بلغت تلک الحاله، اشتراط بیع در وقف اگر به اون حالت برسد جایز است. یعنی ما میتونیم، واقف میتونه شرط بکنه که مثلا اگر وقف خراب شد بفروشیدش. چرا؟ چون این اگرم شرط نمیکرد این خلاف مقتضای عقد نبود، عقد وقف خودش این اقتضار داشت که اگر خراب شد موقوفه بتونیم بفروشیمش. درسته؟ ما قائل به این بودیم. یا مثلا اگر ما قائل بودیم به این که وقف فی حد نفسه ولو بدون شرط آقای واقف، در صورتی که منفعتش از بین رفته، خراب نشده اما الان بلا استفاده شده، بی منفعت شده، مثل اون حمامی که مثال زدم، این بیعش جایزه و میشه فروختش، خب اگه واقف هم بیاد شرط بکنه، شرط خلاف مقتضای عقدی نکرده، مقتضای عقدی نبوده که در این صورت هم نفروشید، که در اینجا مقتضای عقد این بوده که اتفاقا بفروشید، اشکالی چی نداره، واقف هم شرط کرده طبق مقتضای عقد شرط کرده و اشکالی نخواهد داشت، اشتراط او صحیحه. یجوز و اشتراط البیع فی الوقف اذا بلغت تلک الحاله، میتونه شرط بکند بیع رو در وقف، در صورتی که به اون حالتی برسد که ما قائل به جواز بیع در اون حالت شده بودیم. لانه شرط مؤکد، چرا این شرط جایزه؟ میگید این شرط تأکیدیه، این شرط خلاف مقتضای عقد اضافه بر معنای عقد نیست، بلکه شرط تأکید، همون که عقد میگفت و اینم داره تأکید میگه، یعنی اگه میگفت نمیگفت تأثیری چی نداشت، فقط داره تأکید میکنه و بیشتر روش پافشاری میکنه. ولیس به منافع للتعبید، با مقتضای عقد که تعبید بود هم منافاتی چی نداره، اون تعبیدی که معتبر در وقف بود و مقتضای عقد وقف بود، پس خلاف مقتضای عقد نیست، بلکه تأکید هم میکنه مقتضای وقف رو. درسته؟ چون اون تعبیدی که میگه لعنهو مقیدون، ممکنه شما بگید آقا تعبید آیا با بی منافات نداره؟ شما چرا میگید این خلاف مقتضای عقد نیست؟ میگه چرا؟ اونی که معتبر بود و مقتضای عقد بود کدوم تعبید بود؟
تعبیدی که با، یعنی
اسباب، تعبید در غیر از این موارد بود.
آره، اسباب حاصل نشد،
نه تعبید مطلق، تعبید مقید بود. میگه لعنهو به خاطر اینکه تعبیدی که در وقف معتبر هست و مقتضای عقد وقف هست، کدوم تعبید هست، کدوم ابدیت هست، کدوم نفروختن هست، مقید واقعا، در واقع مقید است به عدم حصول عهد اسباب بی، به اینکه یکی از اون اسباب مجوز بی وقف حاصل نشده باشد، و الا اگر یکی از اون اسباب حاصل بشود فلا، یعنی تعبید در وقف معتبر نیست و مقتضای عقد وقف نیست که شما بگید این شرطی که این کرده خلاف مقتضا بوده، نه موافق با مقتضا بود. لل منافات، چرا؟ به خاطر اینکه عرض شود به خدمت شما که حصول احد الاسباب، اسبابی که مجوز به است، با تعبید چی داره؟ منافات داره. چرا میگیم تعبید مقید به این صورته؟ چون واضحه از طرفی شارع اومده چی کرده؟ گفته تعبید، از طرف دیگه گفته اگر یه همچین مواردی پیش آمد، خراب شد، نمیدونم انتفاعش از بین رفت، از انتفاع افتاد، منفعتش کم شد، انفع بود، اصلح بود و و و، تو این موارد تو میتونی بفروشی. خب ما از این کلام ایشون میفهمیم، چون که بی با تعبید سازگاری نداره، میفهمیم تعبیدی که او گفته منظورش تعبید مقید بوده است، نه تعبید مطلق. مقتضای عقد وقف تعبید مطلق نیست که به هر مرگی شده باید این وقف رو نگرش دارید، نباید بفروشید، نه این نیستش، تعبید مقید. یعنی اگر یه همچین مواردی نبود دیگه به بهانه های اندک نباید بری وقف رو بفروشی، باید وقف رو نگهداری بکنی و تا ابد این وقف چی بشه؟ باقی بماند. و الا فلا لل منافات، فلا یسه و هینعزن حبسن. میگه در اینجا بنابراین شما نمیتونی این مال رو حبسش کنید. این ازن یعنی جایی که یکی از مسابقات حاصل شده، اگه مسابقه حاصل شد خب من رفتم فروختم، من میتونم اینو حبسش بکنم؟ نه دیگه نمیتونی، نه عینش رو میتونی حبس بکنی نه ثمنش رو. عینشه که واضحه چجوری حبس کنی، یعنی بگی نفروش، نمیتونی. ثمنشه چجوری حبس کنی که بگی آقا فروختی حق نداری اینو بری خرج کنی، یا باید دوباره وقفش کنی، بری باشه خرید کنی یه وقف دیگه بخری اونو باز وقف کنی بر خودت و بتونه لاحقه. میگه نه، فلا یسه و این ازن حبسن. دو تا نسخه است، یک تو یه نسخه نوشته فلا یسه و حبسها، تو یکی نوشته فلا یسه و حبسن. حبسها یعنی حبس عین موقوفه، درست شد؟ اما این حبسن یکم بهتره، چون وقتی میگه حبسها یعنی عینن، یا مثلا بعد اینو بهش اضافه کنی عینن یا ثمنن و بدلن، درست شد؟ اون باید این مقدار اضافه بشه. اما وقتی میگه حبسن، خود نکره در سیاق نحو مفید چیه؟ عمومه، نیاز به اطلاق نداره، یعنی هیچ حبسی اینجا جایز نیست و صحیح نیست، نه نسبت به خودش نه نسبت به چی؟ ثمنش. لعن اشتراط شراء شیء بثمنهی، چون این که شما بیاید حبس کنید بگید شرط این که ما میگیم میتونی بفروشی اینه که بری با ثمنش یه چیزی بخری که اونم وقف باشه و اونو وقفش بکنی، میفهمن؟ لعن اشتراط شراء شیء بثمنهی یکون وقفا منافع لذلک. اشتراط شراء یک چیزی با ثمن این وقف که فروخته شده که یکونو اون شی وقفن، اون شیی که باش خریدیم دوباره وقف بوده باشد، میگه این عرشبت منافیه با عرشبت که اون مسبقیست که اقتضا میکرد شما دیگه مالت حبس و وقف چی؟ نباشه، به توانی بفروشی دیگه تعبید نداشته باشه. لاقتضایی، چون اون مسبق اقتضا داشت الخروج عن المالک، خروج اون وقف رو از ملک مالک. این مالک که میگه مجازی اینجا، این مالک به حال به لحاظ سابق میگه بهش، منظور واقفه، چون واقف وقتی وقف میکنه دیگه مالک نیست، مالک میشن موقوفون علیه. اینجا منظورش از مالک چه؟ واقفه. میگه این هر شبت مسبقات موجب خروج از چی میشن؟ مالک میشن، یعنی تو دیگه هیچ حقی نسبت به این نداری، توی واقف دیگه هیچ حق نسبت به این مال وقفی چی؟ نداری، دیگه شد ملک تلقه آقای موقوف و نلایی که بطن موجود بود، الان رفت فروخت شد ملک تلقه، او هر کار دلش بخواد باش میکنه، تو هیچ حقی نداری بگی آقا من میخوام ثواب ببرم و این حرف، دیگه تمام شد. وقتی من مصدق میارم معناش اینه، فلا یکون وقفا ولا حبسا، این نه وقف است و نه حبس. البته یه نکته هست راجع به حبس و اینکه آیا حبس با وقف تفاوت داره، اینه دیگه امروز نمیرسیم بگیم، باشه انشالله واسه جلسه بعدی. یه بار دیگه بعد این عبارت محقق کرکی رو با توجه به این تفاوتی که بین وقف و حبس احیانا وجود داره ما توضیح بدیم، باشه انشالله واسه جلسه شنبه. الحمدلله رب العالمین.